بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. عرض شد که تدبیر الهی در مورد انسان متضمن سنت هاییست که در قرآن کریم به این سنت ها اشاراتی و تصریحاتی شده. به عبارت دیگه، تدبیرات خدا دارای معیارها و میزانهایی است، دارای ضوابط و قواعدی است که هر جا مصداق پیدا کنه، تدبیر خدا به همون شکل تحقق پیدا میکنه. و چون طبعا این گونه مطالب تکرار میشه در موارد مختلف، چه همزمان و چه غیر همزمان، میتوان این ضوابط را به نام سنت نامید. البته کلمه سنت از واژه‌های خود قرآن کریمه که در پاره از این موارد همین تعبیر به کار رفته: سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، یا ولن تجد لسنت الله تحویلا. بعد از این که رفتار خدا را با کفار و مشرکین و معاندین بیان می کنه، یا چیزهایی از این قبیل، در پایان می فرماید سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این روش خدایی است و روش خدا قابل تبدیل و تغییر نیست. یعنی ضابطه ای را به دست میده که هر ملتی یا هر فردی در هر زمانی یا در هر مکانی عین این ویژگی ها را داشته باشه، خدا هم با او همین رفتار را خواهد کرد. بنابراین منظور از سنت های الهی یعنی اون قواعد یا ضوابطی که تدبیر الهی در مورد انسان داره. پاره ای از این ضوابط را ما از آیات قرآن استنباط کردیم و به صورت هایی که عرض شد تنظیم نمودیم. ولی سنت هایی که در قرآن اشاره می فرماید خیلی زیاده. ما به چند تا دیگه از سنت های الهی که با بحث ما ارتباط بیشتری داریم و خودش هم فی حد نفسه از لحاظ آموزندگی برای ما اهمیت بیشتری داره، اونها را متذکر میشه. یکی از سنت های الهی سنت هدایت به وسیله وحی بود که خدا پیامبرانی را میفرسته و محتوای وحی را در اختیار انسان ها قرار میده. مردم عکس العملشون در مقابل این سنت الهی مختلفه. کسانی هستند که بعد از آگاه شدن از محتوای وحی آن را میپذیرند و مورد عمل قرار میدند و آنچه مربوط به اعتقاد است معتقد میشن و کسانی هستند که به واسطه عوامل مختلفی که عمدتاً به عوامل روانی خاصی برمیگرده از پذیرفتن هدایت الهی سر باز میزنند. عقاید حق را نمیپذیرند و یا دستورات الهی را به کار نمیبندند. عملا از هدایت الهی بهره‌مند نمیشند، چون هدایت در اینجا منظور همون نشان دادن راه، آگاه کردن. پس از آگاه شدن، پس از یافتن راه، شناختن راه، انسان میتونه که اون راه را بره و به مقصد برسه و میتونه خودداری کنه و حتی راه مخالف را انتخاب کنه. در قرآن داریم فاما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قوم ثمود را که امت حضرت صالح بودند ما اونها را هدایت کردیم، پیغمبر براشون فرستادیم، حجت را براشون تمام کردیم، حق و باطل را به اونها شناساندیم، اما خودشون گمراهی و کوری را بر هدایت و روشنایی ترجیح دادن. فاستحب العمى على الهدى، دوست داشتن که کوردل باشند و راه گمراهی و کوری را برگزیدند بر هدایت. پس چنین نیست که هر کس هدایت الهی به او رسید حتما اون را خواهد پذیرفت. بنابراین بعد از این سنت عام الهی که شامل همه افراد انسان ها به جز یک موارد استثنایی که در اثر قصور یا تقصیر اشخاصی حاصل میشه، مردم در مقابل هدایت الهی به دو دسته میشن. طبعا درباره هر یک سنت ویژه‌ای باید وجود داشته باشه. یعنی بعد از سنت عام هدایت دو تا سنت خاص مطرح میشه. یکی درباره کسانی که هدایت الهی را پذیرفتند و ازش بهره‌مند شدند، یکی کسانی که از پذیرفتن هدایت الهی سر باز زدند و استنکاف کردند و انحراف پیدا کردند. قرآن درباره دسته اول می‌فرماید والذین اهتدوا زادهم هدى، کسانی که هدایت ما را پذیرفتند مهتدی شدند، خدا درباره اونها رفتار دیگری میکنه و اون این است که بر هدایتشون میافزاید. این یک هدایت جدیدی است که برای اونها پیدا میشه یا مرتبه کاملتری از هدایت است که پیدا میکنن بعد از اینکه مشمول اون هدایت عام شدن و اون را پذیرفتن. از اینجا سنت دیگری به دست میاد و اون این است که خدای متعال درباره کسانی که هدایت‌های انبیا را پذیرفتند لطف بیشتری میکنه و توفیق هدایت بیشتری به آنها مرحمت میکنه. خب در مقابل این دسته کسانی هستند که زیر بار انبیا نمیرند، از پذیرفتن هدایت الهی سر باز میزنند. با اونها خدا چه میکنه؟ قرآن در این زمینه می فرماید اونها را هم بر گمراهیشون می افزاییم. این هم یک سنت الهی است. کسانی که از نعمت هدایت الهی استفاده نکردند و ناسپاسی کردند، خدا اونچنان زمینه را فراهم میکنه که اینها گمراه تر میشه، بر گمراهیشون افزوده میشه، بر انحراف و کجیشون افزوده میشه. میفرماید فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی خودشون منحرف شدند، کجروی و کجندیشی را انتخاب کردند، ما بر این کجیشون افزودیم، دلهاشون را کج کردیم، منحرف کردیم. حالا به چه صورت؟ در این آیات متعرض نشده که چگونه خدا با منحرفین چنین رفتاری را میکنه که اونها بر انحرافشون افزوده میشه، دلهاشون مریضتر میشه، قدرت درک حقایق را تدریجا از دست میدن. در بعضی آیات داریم ختم الله علی قلوبهم یا طبع الله علی قلوبهم، خدا بر دلهای اینها مهر میزنه. این یک تعبیر ادبی است که قرآن کریم در این موارد به کار میبرد، تعبیر ختم و طابع که هر دو به معنای مهر زدن. مرسوم بوده که وقتی یک نامه تمام میشه پایین نامه را مهر میزنند، اینه دیگه بعد از این چیزی بهش اضافه نمیشه، چیزی که بعد از مهر نوشته میشود دیگه اعتبار نداشت. یا احیانا مثلا اگر نامهی به صورت توماری پیچیده میشود، روی اون تومار را مهر میزدن که باز نشه دیگه، اگر این مهر شکسته میشود از اعتبار میفتن. حالا هم در خیلی جاها مرسومه که از طرف دادگاه ها مثلا میان به خانه ای را مهر میزنن که کسی حق نداره درش را باز کنه تا از طرف دادگاه حکمش صادر بشه. قرآن درباره این جور اشخاصی که راه انحراف را بر میگزینند و به سوء اختیار خودشون تجربی را انتخاب می کنند می فرماید کارشون به اونجا می رسه که دیگه قدرت درک حقایق را از دست می ده، دیگه چیزی به دلهای اینها وارد نمی شه، نور هدایت به دل اینها نمی تابه، روزنه های دلشون مسدود می شه، بر هدایتشون افزوده نمی شه، کمال جدیدی پیدا نمی کنند. تعبیر قرآن در این موارد این است که می فرماید ختم الله علی قلوبهم یا طبع الله علی قلوبهم. از جمله کسانی که مشمول این سنت هستند دسته هایی از بنی اسرائیل هستند که بعد از دیدن ده ها آیات باهرات الهی و استفاده از وحی خدا اونچنان عناد ورزیدند و لجاجت کردند از پذیرفتن حق که به چنین روزی افتادند، دیگه به حدی رسیدند که لیاقت هدایت را از دست دادند، یک حالت روانی خاصی پیدا کردند، دیگه هر پیغمبری هم هر چی به گوش اینها بخونه اثر نخواهد کرد. نظیر اینها هم مشرکین سرسخت و لجوجی بودند که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بودند. درباره اونها می فرماید سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمن. اینها دیگه به یک حالی افتادن که تو چه اونها را دعوت بکنی، انذار بکنی، بترسانی و چه این کار را انجام ندی براشون مساویه. اینها ایمان نمیارن دیگه. ممکن است این یک حالت روانی باشه، یعنی یک ویژگی خاص روح انسانه که وقتی در یک مسیر قرار گرفت تدریجا به اون مسیر دلبسته‌تر میشه و این دلبستگی به جایی میرسه که دیگه نمیشه اینا از این راه برش گردوند. اونقدر لجاجت و تعصب به خرج میده که دیگه هیچ حرف حقی به گوشش فرو نمیره. هزاری برهان و استدلال برای او بیاری، آخر کار حرف خودشو میزن و میگه این از تو غیر از این نیست. این همون حالتی است که خدا میفرماید ما اینها را کور کردیم، دلهاشون را کور کردیم، بر دلهاشون مهر زدیم، دیگه اینها قابل هدایت نیست. حالا چرا به خودش نسبت میده این کار را؟ اون همون بینش توحیدی است که قبلا در توحید افعالی گفتیم که هر تأثیر و تأثری در این عالم تحقق پیدا کنه سلسلش به دست خداست. اوست که این اسباب و مسببات را ایجاد فرموده، این قابلیت ها و تأثیرات را در اشیا قرار داده و اوست که نظام کل جهان را تدبیر میکنه. پس هر گونه فعل و انفعالی و تأثیر و تأثری در عالم واقع بشه بالاخره منتهی میشه به فعالیت و اراده و خالقیت و تدبیر الهی. گویا یه دفعه دیگه هم این مثال را زدم که اگر کسی در یک سراشیبی شروع به حرکت میکنه، در ابتدا راه نزول و انحطاط را خودش انتخاب میکنه، میخواد از این راه سراشیبی بره، در این حال که راه غلط را انتخاب میکنه بهش میگن که پس احتیاط بکن، یواش برو که اگه یه وقتی خواستی برگردی بتونی برگردی. گوش نمیده، شروع میکنه به تند دویدن. در اوائل کار ممکنه خودش را کنترل کنه ولی به حدی میرسه که دیگه قدرت کنترل از دستش خارج میشه، بخوادن برگرده دیگه نمیتونه. ولی چون منشأش اختیار خودش بوده، این کارو که میکنی این نتیجه شه، این مسیری که درش قدم میگذاری به اینجا منتهی میشه، به این شکلی که کار میکنی به این نتیجه خواهی رسید. ولی گوش نمیده، بگذار تا بیفتد و بیند سزایش. پس اگر کسانی به ذهنشون میاد که در چنین حالی دیگه اینها تکلیفی ندارن، برای اینکه قدرت بازگشت ندارن، لیاقت هدایت ندارن، پس تکلیفی هم نباید داشته باشن، نه، جوابش این است که این بلایی است که خودشون به سر خودشون آوردن، چون منشأ این کار سوء اختیار خودشون بودی و بهشون هم گوشزد شده که شما به چنین حالی خواهید افتاد و در این حال احتیاط نکردن، متنبه نشدن. پس مسئول عواقب این کار هر چه باشد خود اونها خواهند. از اینجا ما به دو تا سنت الهی پی میبریم، یکی سنت الهی در مورد کسانی که هدایت خدا را پذیرفتند، اونها روز به روز بر هدایتشون افزوده میشه، تا اونجا کارشون میرسه که خدا سرپرستی اونها را متکفل میشه، کارهای اونها را خودش عهده‌دار میشه، زندگیشون را او تدبیر میکنه، اونقدر توفیقاتش را نسبت به اونها زیاد میکنه تا به حدی میرسند که در مثل انبیا و بعضی از اولیاء خدا مثل ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین به مرحله عصمت میرسند که اینها هرگز دیگه گناه که از اونها صادر نمیشه هیچ خیال گناه هم نمیکنند. به چنین مقامی میرسند، این مقام مبادی اختیاری داره، به طور جبری به اونها تحمیل نشده، خدا جوری نیافریده اونها را که نتونند راه بد را انتخاب کنند، اما چون راه خوب را انتخاب کردند خدا اونچنان بر برکات معنوی اونها می افزایه که به چنین حدی می رسند. حالا به چنین حدی می رسند از این عالم شروع میشه تکاملشون تا میرسند به حد عصمت، یا همونطور که در یه جلسه دیگه عرض کردم ممکنه سیر معنوی اونها حتی در عالم رحم شروع بشه و اونقدر سریع و برقاسا باشه که گویا زمانی هم فاصله نیست. پس خدا درباره کسانی که هدایت الهی را میپذیرند روز به روز بر هدایتشون میافزایه، روشنایی بیشتری به اونها میده تا اون که اونها را به کلی از همه ظلمت ها خارج میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. دسته دیگه خدا اونها رو گمراه میکنه، به چه وسیله؟ به وسیله شیطان، به وسیله طاغوت. در این زمینه قرآن میفرماید کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الى عذاب السعیر. کسانی که با شیطان رفیق بشن، اختیار خودشون رو بدن به این رفیقشون، این قرینشون، تابع او بشن، ولایت او را بپذیرن، زیر بار او برند، شیطان هم افسار اینا رو به دست میکشونه به هر جا که خاطرخواه خودش هست. کجا؟ الى عذاب السعیر، یهدیهم الى عذاب السعیر، میکشونتشون به جهنم. در ابتدا شیطان تسلطی بر انسان نداره، خودش هم در روز قیامت میگه که و ما کان لی علیکم من سلطان، من تسلطی بر شما نداشتم. اما اگر یک کسی ازش خواهش کرد که آقا هرچی شما میگید هم بفرمایید تا من اطاعت کنم، ولایتشو پذیرفت. خدا سنتی در اینجا دارد، سنتی حتمی، کتب علی، این مکتوب است، سرنوشت است، قطعی است. که چی؟ انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الى عذاب السعیر. کسی که ولایت شیطان را پذیرفت، اختیار خودش را به دست شیطان داد، شیطان هم او را می کشاند به عذاب جهنم. از کجا شروع میشه؟ باز در یک آیه دیگری این را بیان فرموده، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیب له شیطانا فهو له قرین. کسانی که از یاد خدا اعراض، وقتی خدا را به یادشون میاد از ته دل دلشون را برگردونه، ول کن بارو،